یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوینه، کره و مربا جوینه، عسل و چای به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
تاپ چهار تا تاپ مخصوص لباسا، رنگ لباسات ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تاپه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تاپه، تیره شوی تاپ تاپه جنرال، با اینا لباسا و دنیا
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان، تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
شب پاییزیتون بخیر باشه. خب هوای مقداری هم سردتر شده و ممکنه سیستم‌های گرمایشی رو روشن کرده باشید اگر نشستید توی اتاق و احساس میکنید که یه هوای تازهی داره وارد اتاق میشه، احتمال داره درز پنجره ها باز مونده باشه. با درزگیر بگیریدش. فراموش نکنید دریچه های کولرتون، کولرهای آبی به ویژه، اونها رو حتما مسدودشون بکنید و بهترینه که از بالا با یک نایلون یا حالا برزنتی چیزی دیگری بپوشونیدش. هم اجازه نمیده هوا گرما خارج بشه از منزل، هم اینکه خود کولر سالم تر میمونه. یه مقدار صرفه جویی بیشتری بکنیم در حالا انرژی های فسیلی.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به هموطنان خوب و نازنینم. امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز طبق روال برنامه براتون شعر انتخاب کردم و امیدوارم این شعر رو بپسندید. ابوالفضل ضروری نصرآباد، طنزپرداز خوب کشورمونه که آذر 97 روز 10 آذر متأسفانه در 50 سالگی درگذشت. طنز پردازی که زبان و اندیشه بسیار جونداری داره و در مطبوعات طنز روزگار ما هم از جمله گل آقا نقش موثری داشته. یک مثنوی قشنگی به نام روستا داره در توصیف آدم‌های قدیم، آدم‌های امروز و نقدی است به شرایطی که روزگار ما داره، البته به زبان شوخ و شنگ طنز. میخونم مفصله، تا وقتی که فرصت برنامه اجازه بده بخش از این مثنوی رو میخونم، امیدوارم که بپسندید. ای جماعت چطور حالاتتون؟ قربون اون فهم و کمالاتتون. گردنتون پیش کسی خم نشه، از سر بنده سایتون کم نشه. راز و نیاز و بندگیتون درست، حساب کتاب زندگیتون درست. بنده میشم غلام در بستتون، پیش کسی دراز نشه دستتون. از لبتون خنده فراری نشه، خدا نکرده اشکی جاری نشه. بازی هوا دلم گرفته امروز، جون شما دلم گرفته امروز. راست و حسینیش نمیدونم چرا، بینی و بینیش نمیدونم چرا. فرقی نداره دیگه شهر و روستا، حال نمیدن مثل قدیم و دوستا. شاپرکا به نیش مجهز شدن، غریب گزا هم آشناگز شدن. تنگ غروب که شهر پر شد از رب، ما موندیم و یک کوچه علی چپ. خورشیده مینشست که ما پا شدیم، رفتیم و گم شدیم و پیدا شدیم. رفتیم و چرخی دور میدون زدیم، ماه که در اومد به بیابون زدیم. آخ که بیابون چه شبایی داره، شب تو بیابون چه صفایی داره. شب تو بیابون خدا بساط کن، اونجا بشین با خودت اختلاط کن. دل که نلرزه جزی مشت گل نیست، دلی که توش قصه نباشه دل نیست. این در و اون در زدناش قشنگه، به سیم آخر زدناش قشنگه. دلم گرفته بود و غصه داشتم، منم براش سنگ تموم گذاشتم. نصف شبی به کوه تکیه کردم، نشستم و تا صبح گریه کردم. سجل و مدرک نمیخواد که گریه، دستک و دنبک نمیخواد که گریه. رو لبمون همیشه خنده پیداست، میخندیم اما دلمون کربلاست. ساعت الان حدود 4:30، قصه نخورده داشت خدا کریمه. شعرم اگه سست و شکسته بسته، سرزنشم نکن دلم شکسته است. آدم دل شکسته بهش حرج نیست، شعر شکسته بسته بهش حرج نیست. جیک جیک مستونم که بود برادر، فکر زمستونم نبود برادر. تا که میفته دندونای شیری، روی سرت میشینه برف پیری. کمیسیون مرگ میشه تشکیل، درو میشن بزرگترای فامیل. از جمع بچه ها بیرون باید رفت، مجلس ختم این و اون باید رفت. یه دفعه هم کلاسی ها پیر میشن، هم بازی ها پیر و زمینگیر میشن. الک دولک الک و لنگ و تیشه، تو ذهن آدم ها عتیقه میشه. لیله ی گرگم به هوا دریغا، قایم باشد تو کوچه ها دریغا. رمق نمونده تا بریم صبح زود، پیاده تا امامزاده داود. بی حرمتی با معرفت در افتاد، یه بار نسل لوتیا ور افتاد. توی تنور خونه ها کلوچه، بوی پیاز داغ توی کوچه. چطور شد تموم شد کجا رفت، مثل پرنده پر زد و هوا رفت. سر زد آفتاب از پشت بوم، ما موندیم و یه قصه ناتموم. بازم همون دوره بی سواتی، قربون اون حرفای عشق ناتی. قربون اون مخلص تم فداتم، قربون اون من خاک زیر پاتم. قربون اون حافظ روی تاقچه، قربون حسن یوسف تو باقچه. قربون مردمی که مردم بودن، اهل صفا اهل تبسم بودند. قربون اون دوره تردماقی، قربون اون تصنیف کوچه باقی. قربون دوره‌ای که خوشبینی بود، تار سبیل ها چک تزمینی. مردای ناب و اهل دل نداره شهری که بوی کاهگل نداره. بوی خوش کباب و نون سنگک، عطر عقاقیا و یاس و پیچک. بوی گلاب و بوی دود اسفند، جمع قشنگ اشک شوق و لبخند. بوی خیار تازه توی ایوون، تو سفره پر از پنیر و ریحون. بوی سلام گرم مرد خونه، تو حوض خونه رقص هندوونه. بوی خوش کتاب‌های کاهی، تو امتحان کتبی و شفاهی. قدم زدن تو مرز خواب و رویا، خدا 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 خدایا. خوشا به حال اون که تو محلش هوای عاشقی زده به کلش. کسی که قلبش اتصالی داره میدونه عاشقی چه حالی داره. تو هر دلی یه عشق موندگاره، آدم که بیشتر از یه دل نداره. درسته دیگه توی شهر ما نیست دلی که مثل کارون سرا نیست، بازم همون دلای بچگیمون، دلای با صفای بچگیمون. یه چیز میگم، ایشالله دلخور نشین، قربون اون دلای تکسر نشین. این روزا عمر عاشقی دو روزه، ایشالله پیر عاشقی بسوزه. بلا به دور از این دلای عاشق که جمعه عاشقند و شنبه فارق. گذشت دوره ای که ما یکی بود، خدا و عشق آدم ها یکی بود. شهر بدون مرد شهر درده، قربون شکل ماه هرچی مرده. قربون اون مردای دل شکسته، قربون اون دستای پینه بسته. مردای ده مردای کاه و گندم، مردای ده مردای خانه هشتو، مردای پشت کوه مثل خورشید تو دلشون هزار جام جمشید. مردای سوخته زیر حرم آفتاب، مردای ناب و کم نظیر و کمیاب. کیسه چپقها به پر شالشون، لشکر بچه ها به دنبالشون. بیل و کلنگشون همیشه براق، قلیونشون برا دماغشون چاق. صبح سحر پا میشن از رخت خواب، یک سر روپان تا غروب آفتاب. چار تای رستمن به قد و قامت، هیکلشون توپ تنشون سلامت. نبود غیر گرده گلاشون، غبار اگر نشسته رو کلاشون. کلامشون دعا دعاشون روا، سلام و نون و عشقشون بیریا. مردای نازدار مرد شهرن، با خودشون همین قبیل قهرن. مردای اخم و طعنه بیدلیل، مردای سرشیکسته زنزلیل. مردای دکترای حل جدول، مردای نقنقوی لوس تنبل. لعنت و نفرین میکنن به جاده اگه برن چار تا قدم پیاده. مردای خواب تو ساعت اداری، تازه دو ساعت هم اضافه کاری. توی رگاشون میکشه تنوره، تریگلیسرید و قند و اوره. انگار آتیش گرفته ترمهاشون، همیشه تو همه سگرمهاشون. پیش هم از عاطفه دم میزنن، پشت سرم ما واسه هم میزنن. اینجا فقط مهم مقام و پسته، مردای شهری کارشون درسته. بسیار خوب، شعر فوق‌العاده زیبایی بود، البته بیش از این بود و فرصت اونقدر نبود که همه این شعر رو بخونم. روان، قشنگ، در ضمن گلای من بودن شیرین. امیدوارم پسندیده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر از اون دسته افرادی هستید که شب زود میخوابید، قبل از خواب چراغ مطالعه رو روشن کنید و یه چند صفحه کتاب بخونید.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام. چراغ مطالعه یه برنامه یه برای اونایی که کتابا رو جدی میگیرن. چرا بعضی از اهل کتاب میونه خوبی با فیلم و سینما ندارن؟ با بعضی از اهل کتاب که حرف میزنیم میگیم فیلم، میگن فیلم؟ فیلم مال اونایی که کتاب نمیخونن. یه طوری اینو میگن که انگار فیلم یه چیز دم دستیه. با این حال توی دههای اخیر یک عالم کتاب درباره سینما نوشتن و نویسنده‌های بزرگی در مورد اهمیت این پدیده فرهنگی حرف زدن. ببینید، از یه طرف دیگه اصلا موضوع رو نگاه کنید. کافیه یه بار یه فیلم خوب جذبتون کرده باشه، به اصطلاح میخکوبتون کرده باشه، یه بار تو اون سالن تاریک سینما، اون زمان و مکان و کل اون دنیای بیرون یادتون رفته باشه تا دیگه نتونید اون تأثیر عمیق و تکاندهنده سینما رو ندیده بگیرید. یه تصاویری از فیلم ها گاهی انقدر قوی هن، انقدر روی ما اثر میذارن که تو اون دقایق تو ذهن ما جای واقعیت رو میگیرن. بعد هم که بر میگردیم ما به عالم واقع، باز رد اینا تو ذهن ما میمونن. میخواییم براتون یه جوری ملموس ترش بکنم. ببینید، خیلی از ما موقعی به هند فکر میکنیم یه تصویرهایی میبینیم که شبیه فیلمای هندیه. خیلی از ما موقعی میخوایم ایتالیا رو تصور بکنیم، شاید یاد تصویرهای یه فیلمی مثل پدرخوانده بیافتیم. آمریکا میگیم، یاد چیزایی میافتیم که توی خیلی از فیلمای هالیوودی دیدیم. کره میگیم، یاد جومونگ میافتیم، یاد یانگون میافتیم. از اون ور نگاه کنید، شاید ما هم برای مردم دنیا شبیه فیلم و سریالای ایرانی باشیم که میبینن. واسه همینه که یه همیشه نگرانن که این فیلم ها یه تصویر درست از ایران نشون میده به دنیا یا نه. اصلا براش واژه هم ساختیم دیگه، بهش میگیم سیاه نمایی. یه ده میگن فیلم نباید سیاه نمایی کنه، یه ده هم میگن آقا این فیلم ما برای مردم خودمون میسازیم یا برای مردم بقیه کشورها. چرا همیشه دل و پس نظر مردم کشورهای دیگه ایم؟ اینجور سوالا حالا که وسایل ارتباط جمعی، دنیای مجازی فراگیر شده، همه چی در دسترس، تولیدات سینمایی هر کشوری رو همه جای دنیا میشه دید، پررنگ‌ترم شده. اینجور بحثا توی مطبوعات زیاد مطرح میشه، اما کمتر میبینین که یه نفر کتاب در این مورد نوشته باشه و این کتابه بر اساس یه مطالعه مفصل و جدی نوشته شده باشه، نه بر اساس زن و گمان. حالا یه استثناء هم ما پیدا کردیم، حتما استثناءها بیشترن، ولی ما یکی رو پیدا کردیم. اونم یه کتابیه به اسم سینمای ملی و جهانی شدن. این کتاب در واقع ترجمه رساله دکتری دکتر شهاب اسفندیاریه که در دانشگاه ناتینگهام دکتریش رو گرفته و در سال 1394 این کتاب برنده جایزه پژوهش فرهنگی سال شده و نامزد جایزه کتاب سال سینما هم بوده. دکتر اسفندیاری رو خیلی از اهل رسانه میشناسن. ایشون علاوه بر این که توی دانشگاه درس میده و پژوهش میکنه، تو رسانه ها هم حضور فعال داشته. از اول که با روزنامه نگاری شروع کرده، به محض وارد شدن موج وبلاگ نویسی ایشون هم جزو وبلاگ نویس ها بوده، تا ساختن مستندهایی مثل جهان شهری ها و تمدن های زنده به گور و گاهی هم حضور در برنامه‌های مختلفی در سینمای جمهوری اسلامی با موضوع سینما. در این قسمت از برنامه چراغ مطالعه با دکتر شهاب اسفندیاری درباره کتابش سینمای ملی و جهانی شدن صحبت می‌کنیم. لطف می‌کنید اگه همراه ما باشید.
چراغ مطالعه. چراغ مطالعه از رادیو فرهنگ.
آقای دکتر شهاب اسفندیاری، سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به برنامه چراغ مطالعه.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم، ممنونم. خب ایدش رو این کتاب سینمای ملی جهانی شدن هم قرار بود راجبش حرف بزنیم توی این برنامه. کار سختی هم هست، کتاب مثلا یاد داشته روزنامه یا این نیست، در واقع تز دکتریه. حالا ما میخوایم اولین سوال از شما خواهش بکنیم که برای منی که اصلا متخصص نیستم در این زمینه بگید تو این کتاب شما چه خبره؟
این که چه خبره توی کتاب برمیگرده به همون پرسش نخستینی که هر رساله دکتری قاعدتاً باید بر پایش بنا شده باشه. و ما یه مشکلی که داریم اینه که خیلی وقتا اون پرسش نخستین تو رساله دکتری واقعاً دغدغه یا مسئله واقعی پژوهشگر نیست. صرفاً بعضی وقتا حتی دیدیم میرن از استادا میپرسن استاد ما راجع به چی مثلا تحقیق کنیم. این خیلی یکی از مشکلاته. و در واقع من تلاشم این بود که وقتی میخوام یه موضوع انتخاب کنم یه چیزی باشه که واقعا دغدغه‌ام باشه. خب اون موقعی که من میخواستم این پژوهش رو آغاز کنم، چون سینما خونده بودم در کارشناسی و ارشد و مواجه بودیم با یک به هر حال تحولات بزرگی در سطح جهان در مورد سینمای جهان و اینها، و محصولات سینمایی جهان خیلی با فناوری‌های جدید در دسترس‌تر شده بود، خیلی همه جایی شده بود، حالا اسمشو بعداً می‌ذاریم جهانی شدن و این حرفا، یعنی در دسترس بودن محصولات فرهنگی که از یه جایی میاد و برای همه در همه جا در هر زمانی قابل دسترسیه. خب سوال برای من این بود که چه میشود کرد که سینمای ایران هم به چنین جایگاهی برسه؟ آیا میشه اصلا؟ آیا امکان پذیره؟ آیا در واقع در این شرایط به هر حال فاصله اقتصادی که ما داریم با کشورهای دیگه و به طور خاص با آمریکا که سینماش همه جا رو گرفته، در این شرایط چه میشود کرد؟ این نقطه آغاز رساله بود و کتاب.
خب چه میشود کرد؟
ببینید اون زمانی که من این کار رو شروع کردم یه نگاه خوشبینانه‌ای وجود داشت، یه نگاه خیلی بدبینانه. یه نگاه این بود که آقا بردارید همه مرزها رو، بردارید همه دیوارها رو، بردارید همه کنترل‌ها رو، پیوند بدید اقتصاد سینمای ایران رو و کلن اقتصاد ایران رو به اقتصاد جهانی و شما هم جهانی میشید. شرکت های خارجی میان سینمای شما رو جهانی میکنن، سرمایه گذاری میکنن، سینماتون رشد پیدا میکنه، محصولاتتون رو میبرن در کشورهای خودشون در واقع اکران میکنن و به هر حال راه جهانی شدن این است که ما بپیوندیم به اصطلاح اقتصاد جهانی و دولت کلن بکشه بیرون از سینما. یه نگاه این بود که نه این اگه این اتفاق بیفته کلن فاجعه مطلقه، باید تمام در رو ببندیم، به هیچ عنوان اجازه ندیم در واقع خارجی ها در سینما ایران حضور پیدا بکنن و به اصطلاح کلن بریم در فاز همون سیستم دهه 60 سینما ایران، یه اقتصاد کاملا دولتی که حتی برای نگاتیو و نمیدونم دوربین و اینا هم باید بیاد از دولت در واقع اجازه بگیره و اینطوری. یعنی هیچ راهی ما نداریم، ما همین یه گلخانه‌ای بشینیم فقط هوای کار خودمون رو داشته باشیم. خب اولین راه برای من این بود که ببینیم بقیه کشورها چیکار کردن.
ببخشید من تو صحبتتون
نمی‌فهمم.
خودتون اون زمان قبل از اینکه پژوهشی بکنید احساستون نسبت به این دو تا جواب چی بود؟
من فکر می‌کردم حقیقت یه جای اون وسط هست. یعنی چون یه اتفاقاتی هم افتاده بود که نشون داده بود که این دو راه به نتایج مثبتی هیچ کدوم ختم نشده. من اولا رفتم چند تا کشور رو مطالعه کردم که در واقع یه فصل کتاب مقایسه تطبیقی در واقع چند کشور هست از نظرهای سینمایی که در برابر جهانی شدن اتخاذ کردن. سه کشور رو در این فصل مقایسه‌ای در واقع بررسی کردم. یکی فرانسه که خب یه کشور اروپایی هست، سینما در اونجا به دنیا اومده و یکی از کشورهاییست که تو بحث‌های جهانی شدن تو مذاکرات به اصطلاح معروف به مذاکرات گات که در واقع مذاکرات تجارت جهانی هست، یکی از شدیدترین مقاومت‌ها رو در برابر آمریکا داشته که نمی‌خواسته محصولات فرهنگی هنری و رسانه‌ای جزء توافق‌نامه‌های بازار آزاد بشن. یعنی می‌گفته ما همه کالاهای دیگه رو قبول داریم که تجارتش آزاد بشه، ولی سینما و موسیقی و نمیدونم اینجور چیزا نه. که خود همین یکی از بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری فرهنگی و رسانه‌ای هست. کشور دوم کشور کره جنوبی بود که یه تحول بزرگی رو ما تو صنعت سینماش در دهه های 90 و دهه اول 2000 شاهد بودیم و کشور سوم کشور آرژانتین، یک کشور از آمریکای لاتین که در واقع هم خواستگاه‌های چپ و در واقع ضد آمریکایی در یه دوره‌ای توش داشت، سینمای سوم توش اتفاق افتاده بود و هم در یه دوره‌ای در ذیل یه حاکمیت دیکتاتوری نظامی وابسته به آمریکا رفته بود به سمت برداشتن همه مرزها و همه دیوارها و اجازه دادن به آمریکایی‌ها برای ورود همه جانبه در بازار سینما ایران و اونم عوارضش رو دیدیم.
خب آیدشتو
بله
ببینید، گفتنش آسونه که من رفتم سینمای مثلا کره رو بررسی کردم. ساده ترین سوالی که یه موجود ناآگاه هم میتونه بپرسه اینه که شما رفتید جومونگو بررسی کردی یا اولدبوی؟ میگی آرژانتین، خیلی راحت طرف میتونه بپرسه که بالاخره شما دنبال ایمیجینینگ آرژانتینا بودی یا مثلا دنبال اون استاد دینامیته چیه، دنبال اون بایی اصلا یعنی اینقدر گسته. و این توی فصل ایران خیلی خوب نشون میده تو کتاب شما خودشو، مثلا هر کسی بر خودش یه شخصیتی داره و اون شخصیت خودش دچار تحول‌های دورانی میشه، شما نشون دادی تحول‌های آدم ها رو اونجا. خب که چطوری ما میتونیم راجع به مثلا سینمای کره حرف بزنیم؟
من اتفاقا سراغ هیچ کدوم از اونا نرفتم، یعنی من سراغ اون کشور رو گرفتم، فقط سراغ سیاست های سینماییشون رفتم، یعنی نرفتم دیگه فیلم تحلیل کنم. برخلاف در واقع همون اشاره‌ای که کردی به فصل سینمای ایران، من اونجا فقط سیاست‌هایی رو که در دو دهه 90 و دهه اول 2000 تو این کشورها به اجرا گذاشته شده و اثراتی که داشته اینها رو بررسی کردم. یه جاهای اشاره به تک فیلم‌هایی که مثلا خیلی پرفروش بودن یا خیلی بحث‌انگیز بودن یا خیلی جایزه گرفتن شده از هر کشور، ولی دیگه اصلا وارد جزئیات و تحلیل و اینا نشدم، امکانش هم نداشتم. هر کدوم از اون کشورها در موردش شاید هم نیازی هم نبود، چون هر کدوم از اون کشورها در موردش کتاب‌های متعددی منتشر شده در مورد سینمای اون کشور، فیلمسازان شاخصشون، ولذا این تفاوت هست که توی این فصل فقط روی کرده من رو بحث سیاست‌هاشونه و تو بحث فصل ایران وارد محتوا و فرم و بحثای دیگه.
متوجه هستین حتما که من چه بدجنسی دارم میکنم؟ من در واقع دارم میگم که چرا من باید به این پندار نرسم که اینا گوشواره‌های تزیینی کتاب شما، وقتی که شما به خود خودتون فقط سیاست‌گذاری ها رو بررسی میکنین و عملا کف سینما حرفی زده نمیشه. خب اون سیاست‌گذاری ها در خلاء که نیستن، یه آثاری دارن، اون آثار کجا بررسی میشه؟ اگر توی کار شما بررسی نشه چطوری شما میخواید ارزیابی کنید سیاست‌گذاری ها رو؟
ببینید تزیینی نیستن به این دلیل که مهمترین کارکردشون به نظر من در فضای فرهنگی ایران که یه تصور غلط ذهنی در بخش مهمی از در واقع اهالی فرهنگ و هنر ما هست که آقا در کشورهای دیگه، حالا در غرب به طور خاص و در جهان، آقا اساسا دولت‌ها کاری با عرصه فرهنگ و هنر ندارن.
یه جمله‌هایی هست که با همه جای دنیا یا کجای دنیا شروع میشه،
بله،
اونارو خاصی بله،
اعتبار. امروزه در دنیا امروزه در دنیا دولت‌ها دیگه کاری ندارن با سینما. آقا خب این حرف غلطه، باطله، کذب، مصداق هست دونه دونه تو خود اروپاش. حالا جدیدتر هم ما کارهایی رو با مجموعه از دوستان شروع کردیم که آقا یه نمونه، فقط پولی که فرانسه داره در سینماش دولتش خرج میکنه با توجه به اینکه اقتصاد فرانسه حدود 5-6 برابر اقتصاد ماست، اگر بخوایم معادل ایرانیش رو یعنی ریالیش رو حساب کنیم میشه سالی 2500 میلیارد تومان باید دولت ایران در سینما سرمایه گذاری بکنه تا بشه مساوی فرانسه لیبرال سکولار دموکرات.
الان چقدر حاجی
می‌کنی؟ یعنی اصلا ما ادعاهای اسلامی و انقلابی و توسعه و پیام صدور انقلاب و اینا رو بذاریم کنار، در حد همون لیبرال دموکرات فرانسه سکولار بخوایم سرمایه گذاری کنیم، دولت باید 2500 میلیارد تومان در سال در سینما سرمایه گذاری کنه. الان زیر 250 میلیارد تومان داره خرج می‌کنه. بعد یه عده‌ام دارن میگن همینش هم زیاده.
یعنی دولت بره بیرون؟
اصلا تقریبا اجماع نظر اینه که غیر از دو سه کشور، حتی در هندم که ما میگیم آقا یه بازاری داره، حتی در هندم دولت سیاست گذاری میکنه. به طور کلی این تقریبا اجماع، اگر در برابر هالیوود دولت خلع اصلاح بشه و تعطیل بشه در حوزه سینما، اون سینما تعطیله.
در خود ایالات متحده چی؟
در ایالات متحده هم برخلاف تصور ما دولت در دوره‌های مختلف در حوزه سینما فعال بوده.